بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن صريح التحرير والدروس الإجماع على الجواز في غير المكيل والموزون. یکی از بحث هایی که عرض کنم خدمت شما در این بحث بیع قبل از قبض مطرح شده این است که ما یادتون باشه از ابتداء مسئله بحث رو در مورد مکیل و موزون مطرح کردیم، و لذا قول شیخ انصاری که قول اول بود میفرمود که حرام است بیع مکیل و موزون قبل از قبض. حالا این عرض کنم مطلب مطرح است که آیا در غیر مکیل و موزون بیع قبل از قبض جائزه یا جائز نیست؟ یعنی اون رو جائز میدانیم کما اینکه از ظاهر فرمایش مرحوم شیخ انصاری از ابتداء مسئله پیدا بود، یا نه اون هم قائل به عدم جواز دارد؟ ایشون ابتدا میفرماید که صریح فرمایش علامه در تحریر، فرمایش مرحوم شهید در دروس این است که ما اجماع بر جواز بیع قبل از قبض در غیر مکیل و موزون داریم. یعنی غیر مکیل و موزون بیع قبل از قبضش اشکالی نداره، و لذا ما از اول هم قید مکیل و موزون رو مطرح کردیم. اما از طرف دیگر اون چه حکایت شده در تذکره از بعضی از علمای شیعه قول به تحریمه، یعنی اینا گفتن بیع قبل از قبض مطلقا حرامه حتی در غیر مکیل و موزون، و در جای دیگر تحریم رو به جماعتی از علمای شیعه ایشون عرض کنم نسبت داده، و شیخ طوسی هم در مبسوط صراحتا این قول به تحریم رو اختیار کرده. حالا عبارت شیخ طوسی چیه؟ شیخ طوسی به طور مطلق، یعنی بدون اینکه قید مکیل و موزون رو بیاره، این حرمت رو در واقع در بیان خودش ذکر کرده. به من اجازه بدید دیگه فرمایش شیخ طوسی رو من رو عبارت براتون عرض بکنم که عبارتش مطلق شامل غیر مکیل و موزون هم می شود. نگاه کنید این عبارت رو: ثم ان صریح التحریر و الدروس. این ثمه یعنی یه بحث جدایی است. صریح فرمایش مرحوم علامه در تحریر، فرمایش مرحوم شهید در دروس، الاجماع علی الجواز. این است که ما اجماع داریم بر جواز بیع قبل از قبض فی غیر المکیل و الموزون. در غیر مکیل و موزون اجماع بر جواز بیع قبل از قبض داریم. این جواز یعنی جواز بیع غیر مقبوض. من المحکیف تذکره عن بعض علمائنا، با اینکه اون چه حکایت شده در تذکره از بعضی از علمای شیعه القول به تحریم مطلقا، این مطلقا یعنی حتی در غیر مکیل و موزون، و نسبهو نسبت داده همین قول به تحریم مطلقا رو، ضمیر نسبهو رو بزنید به همین القول به تحریم مطلقا، نسبت داده همین قول به تحریم مطلقا رو فی موضع آخر الی جماعت مننا. دیگه بعض نگفته، گفته جماعتی از علمای شیعه عرض کنم همین قول به تحریم مطلقا رو قائل هستن. و صریح شیخ فی المبسود اختیار هاذ القول، و صریح فرمایش مرحوم شیخ در مبسود این است که همین قول رو اختیار کرده، یعنی همین قول به تحریم مطلقا رو. چی فرموده؟ ببینید از عبارت جناب شیخ طوسی در مبسوط صراحت در این معنا که عرض کنم کلمه غیر مکیل و موزون رو آورده باشه تو عبارت شیخ انصاری پیدا نیست، اما جوری مطلق مطلب رو بیان میکنه و قید مکیل و موزون رو نمیاره که ایشون ازش استفاده میکنه که در غیر مکیل و موزون هم نظرش همینه. قال فی باب السلم. ببینید شیخ طوسی در باب السلم چی فرموده؟ فرموده اذا اسلف فی شیء، اگر بیع سلف و سلم یعنی پیش خرید پیش فروش انجام بده در شیئی، فلا یجوز ان یشرک فیه غیره، جائز نیست که شریک بکنه در اون مبیع غیر عرض کنم خودش رو، یعنی نمیتونه بیع و تشریک انجام بده. بیع و تشریک این است که بعضی از متاعی رو که خریداری کرده در مقابل بعضی از ثمن به دیگری بفروشه. مثلا من 1000 کیلو گندم از شما خریداری کردم به صورت پیش خرید، نمیتونم قبل از اینکه 1000 کیلو گندم رو قبض بکنم چکار کنم؟ مثلا 500 کیلوش رو به دیگری واگذار بکنم بشم با او شریک. نه، بیع و تشریک جایز نیست. فلا یجوز ان یشرک فیه غیره ولا ان یولیه. نمیتونه بیع رو به همون قیمت خرید واگذار بکنه به دیگری. نه بیع و تشریک جایزه، نه بیع و توریه جایزه. چرا؟ ببینید، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن بیع ما لم یقبض، نهی کرده از بیع، عرض کنم خدمت شما، اون چه که لم یقبض، اون چه که قبض نشده، یعنی تا مادام که قبض نکرده نمیتونه بفروشه. حالا چه بعضیش رو بفروشه چه کلش رو واگذار بکنه. و قال، بعدم شیخ طوسی قال، یعنی پیامبر اکرم فرمود، ضمیر قال رو بزنید به نبی، من اسلف فی شیء فلا یصرفه الی غیره. کسی که بیع سلم و سلف انجام میده در یه چیزی، نباید، عرض کنم، لا یصرفه، یعنی نباید واگذار بکنه اون رو به غیر. نباید، حالا چه بعضن چه کلن، چه بعضش رو چه کلش رو نمیتونه واگذار کنه به غیر. الان قال ضمیر قاله رو بزنید به شیخ طوسی. تا جایی که شیخ طوسی از باب سلم خارج میشه میره تو غیر سلم. الان قال و بیوع الاعیان. بیوع الاعیان یعنی بیع اشیا. اشیا اینجا در مقابل سلم و سلفه، چون در سلم و سلف مبیع کلیه، اما در غیر سلم و سلف معمولا مبیع کلی نیست، شیء خارجیه، یعنی شیء معین و مشخص خارجیست. ولذا میگه و بیوع الاعیان، یعنی بیع اشیاء خارجی که بیعش بیع سلم و سلف نیست، مثل ذالک، یعنی مثل مبیع کلیست که سلمن معامله شده، اینم مثل همونه. الم یکن قبض المبی، یعنی اگر قبض نشده مبی، اینم همون حکم رو داره و جائز نیست که بیع التشریک و بیع التولیه درش اتفاق بیفته. فلا یصح الشرک ولا التولیه، نه بیع التشریک و نه بیع التولیه قبل از قبض جائز نیست. ببینید، حرفی از مکیل و موزون نمیزنه ها، معلوم معناش این است که چه مکیل و موزون باشه چه غیر مکیل و موزون تفاوتی نمیکنه. و ان کان قد قبضه صحت الشرک و التولیه، اما اگر قبض کرده باشه مبیع رو، اینجا هم بیع التشریک جائز هم بیع التولیه جائز بلا خلافن. البته آخر کارم میگه و قد روا اصحابنا جواز الشرک فیه و التولیه قبل القبض. بعضی هم روایاتی رو عرض کنم نقل کردن که بیع التولیه و بیع الشرک هر دو قبل از قبض جائزه. قبل از قبض جائزه. اینم حالا البته روایاتی داره که طبیعتا ایشون میخواد بگه ما به اون روایات فتوا نمیدیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ثم ان المحکی عن المحذب الباره، چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، یه بحث دیگری رو ایشون مطرح میکنه و اون این که از مرحوم قاضی ابن براج در کتاب المحذب الباره حکایت شده که ایشون فرموده کسی پیدا نشده از میان فقها که عمل کرده باشه به اون روایاتی که بین بیع التولیه و غیر بیع التولیه فرق میگذاشتن. خاطر مبارکتون باشه، در اون 9 تا روایتی که ما صفحه 286 تا 288 ذکر کردیم، روایت 1, 4, 6 و روایت 9، اینا تفاوت قائل شدن بین بیع غیر تولیه و بین بیع التولیه، یعنی بیع التولیه رو استثناء کردن. قاضی ابن براج ادعا کرده که هیچ کس از فقها به این اخباری که تفصیل دادن بین بیع التولیه و غیرش عمل نکرده. یعنی عرض کنم خدمت شما، اینطور نیست که احدی از اینها گفته باشه در بیع التولیه مثلا، عرض کنم خدمت شما، مجازه، اما در غیر بیع التوریه مجاز نیست، با اینکه اون چهار تا روایت یادتون باشه در میان اون نه تا روایت این رو میگفتن. شیخ انصاری تعجب میکنه، میگه این حرف قاضی ابن براج حرف عجیبی است. چرا؟ چون تفصیل بین بیع التوریه و غیر بیع التوریه رو عرض کنم علامه در تذکره رسما به عنوان قول پنجم ذکر کرده، یعنی تفاوت قائل شده بین عرض کنم خدمت شما بیع التوریه و غیر بیع التوریه طبق بعضی از اقوال که در واقع به عنوان قول پنجم ایشون ذکرش کرده. چطور ایشون میگه ما احدی رو پیدا نکردیم که فرق بگذره بین این بیع التوریه و غیر بیع التوریه؟ بعد خب این سوال پیش میاد، یعنی چه قول پنجم؟ یعنی واقعا 5 تا قول داریم؟ شیخ انصاری میفهمن نه تنها 5 تا بلکه 6 تا قول در مسئله داریم. ایشون 6 تا قول رو یکی یکی ذکر میکنه. بعضیا قائل شدن بیع قبل از قبض کراهت دارد مطلقا، چه بیع التوریه است چه غیر اون، چه در طعام چه غیر طعام، مطلقا کراهت داره. بعضیا مطلقا منع کردن، یعنی صرف کراهت نیست، ممنوع دانستن مطلقا، هم در بیع التوریه هم غیر بیع التوریه، هم طعام هم غیر طعام. قول سوم این است که در مکیل و موزون جائز نیست، اما در غیر مکیل و موزون جائزه، یعنی تفصیل قائل شدن بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون. بعضیا قول چهارم در طعام گفتن حرامه، اما در غیر طعام گفتن حرام نیست، ولو مکیل و موزون باشه در غیر طعام اشکالی نداره، اما در طعام حرامه. قول پنجم این است که در طعام کراهت داره، اما در غیر طعام کراهت هم نداره، ولو مکیل و موزون باشه کراهت هم نداره. قول ششم این است که در خصوص طعام اگر بیع غیر التوریه باشه، بیع غیر التوریه حرامه، اما در بیع التوریه حرام نیست، این مال خصوص طعام. اما در غیر طعام از مکیل و موزون در غیر بیع التوریه مکروه هست و در بیع التوریه کراهت هم نداره. پس از یک طرف فرق گذاشتن بین طعام و غیر طعام، و از یک طرف فرق گذاشته بین بیع التوریه و غیر بیع التوریه در قول ششم. این عرض کنم مطلب اول این قسمت از بحثمون. یه مطلب دومی هم داره، اینم عرض بکنم بعد عبارت بخونم، و اون این که مراد از این طعامی که در این روایات مطرح شده یا در لسان فقها مطرح شده، مراد از طعام چیه؟ یه عده دوستان احتمال دادن، گفتن آقا در لغت موضوع له طعام ما اعد للاکل است، هر چیز خوردنی میشه طعام، هر چیزی که خوردنی باشه، مطلق چیزهایی که آماده شده برای اکل. خب این یک احتمال. احتمال دوم این است که مراد از طعام خصوص گندم و جو باشه، که برخی گفتن شرعاً معنای طعام همین گندم و جو هست، و فخرالدین همین معنا رو از پدرش مرحوم علامه نقل کرده و بعض متأخرین هم همین نظر رو حکایت شده که اختیار کردن. از شهیدم نقل شده که علامه در تحریر حکایت کرده که مراد از طعام خصوص گندمه، حتی جو رو هم شامل نمیشه، که از بعضی از اهل لغت هم این معنای سوم نقل شده. نگاه کنید تا اینجا عبارت رو. ثم ان المحكي عن المحذب الباره، اون چه حکایت شده از مرحوم قاضی ابن براج در کتاب المحذب الباره، عدم وجدان العامل بالاخبار المتقدمه المفصل بین التوریه و غیرها. ایشون حکایت شده ازش که ما نیافتیم، یافت نشده کسی که فقیهی که عمل کرده باشه به اخبار گذشته. مراد از اخبار متقدم عرض کنم روایت 1, 4, 6 و 9، اون 9 تا روایت صفحه 286 تا 288 بین التوریه و غیرها، اون روایات متقدمه‌ای که تفصیل دادن بین چی و چی تفصیل دادن، این بین قید مفصل است، بین بیع التوریه و غیرش. ایشون می‌فرماد ما پیدا نکردیم که احدی از علما عمل کرده باشه به این روایات مفصله و بین بیع التوریه و غیر بیع التوریه فرق گذاشته باشه. جناب شیخ انصاری می‌فرماد و هو عجیبون، این حرف حرف عجیبی است که قاضی ابن براج میزنه. چرا؟ فان التفصیل حکاه فی التذکره قولا خامسا، این تفصیل حکایت کرده اون رو در تذکره به عنوان قول پنجم فی المسئله لاقوال علمائنا. یعنی پنج تا قول ایشون نقل کرده، قول پنجم همین تفصیل بین بیع التولیه و غیر بیع التولیه است. حالا اون اقوال چیه؟ ما کار نداریم به اقوالی که عرض کنم خدمت شما ترتیبی که مثلا مرحوم علامه در تذکره ذکر کرده. ایشون پنج تا قول رو میگه، یه قولم اضافه میکنه، شش تا قول، و ششمین قول در ترتیب عبارت کتاب مکاسب همون تفصیل بین بیع التولیه و غیر بیع التولیه است. نگاه کنید، و هی الکراهه مطلقا، اون اقوال علما ایناست. این الکراهه مطلقا رو بنویسید قول اول. پس قول اول میگه آقا بیع قبل از قبض کراهت داره مطلقا. مطلقا یعنی چه در طعام، چه در غیر طعام، چه در مکیل و موزون، چه در غیر مکیل و موزون، مطلقا این عرض کنم خدمت شما کراهت داره. طبیعتا بیع التولیه رو هم باید بگیم دیگه، چه بیع التولیه چه غیر بیع التولیه. قول دوم والمنع مطلقا، من مطلقا یعنی ممنوع است بیع قبل از قبض. دیگه مطلقا یعنی چه بیع التولیه باشه، چه غیرش باشه، چه طعام باشه، چه غیر طعام باشه، چه مکیل و موزون باشه، چه غیر مکیل و موزون باشه، مطلقا. قول سوم و تفصیل، این تفصیل قول سومه، بین المکیل و موزون و غیرهما، بین المکیل و الموزون و غیرهما، یعنی در مکیل و موزون گفتن جائز نیست، در غیر مکیل و موزون گفتن جائزه. تفصیلی که دادن بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزونه. طبیعتا دیگه بین بیع التولیه و غیرش فرق نگذاشتن، بین طعام و غیرش فرق نگذاشتن. قول چهارم و تفصیل بین طعام و غیرهی به تحریم و العدم. دقت کنید اینجا عبارت رو، قول چهارم و پنجم رو از هم جدا کنیم. قول چهارم اینه و تفصیل بین طعام و غیره، بین طعام و غیر طعام فرق گذاشتن، به تحریم و العدم. این به تحریم مربوط به طعامه، یعنی در طعام حرمت دارد بیع قبل از قبض، و عدم تحریم، ولا عدم یعنی عدم تحریم، در غیر طعام، یعنی در غیر طعام حرمت نداره ولو مکیل و موزون باشه. درست شد؟ پس این به تحریم مربوط به طعامه، ولی عدم مربوط به غیر طعامه. و همین نظر چهارم قول الشیخ و هو قول الشیخ فی المبسوط مدعیان علیه الاجماع، در حالی که ادعا کرده بر این قول چهارم اجماع رو. و بالکراهه و العدم، این بالکراهه و العدم رو عرض کنم بالاش بنویسید قول پنجم. قول پنجم دوستان و بالکراهه و العدم است. این بالکراهه و العدم دوستان عطف است به اون به تحریم و العدم، یعنی قول پنجمم تفصیل داده بین طعام و غیرش، اما به چه بیان تفصیل داده؟ به کراهت و عدم. یعنی در طعام گفته کراهت داره، در غیر طعام گفته حتی کراهت هم نداره. یعنی اون تحریم و عدم تحریمی که قول چهارم میگفت، این به جاش گذاشته چی؟ به جاش گذاشته کراهت و عدم کراهت. در طعام گفته کراهت داره به یه قبل از قبض، و در غیر طعام گفته کراهت هم نداره. اینم قول پنجم. و هنا سادسون، در اینجا یه قول ششمی وجود داره که این قول ششم فرق گذاشته بین بیع التولیه و غیر بیع التولیه. عرض کردم نگید چطور تو تذکره قول پنجم اینجا ششم، ترتیبی که در تذکره است الزاماً مرحوم شیخ انصاری نمیخواد اون ترتیب رو مراعات بکنه. نه، چه بسا در تذکره اصلا قول ششمی هم وجود نداره. و هنا سادسون اختاره فی التحریر، اینجا قول ششمی وجود داره که مرحوم علامه در تحریر اون رو اختیار کرده. و هو اون قول ششم چیه؟ التفصیل فی خصوص طعام بین التولیه و غیرها به تحریم. قول ششم تفصیل میده در خصوص طعام بین تولیه و غیر تولیه به تحریم. به تحریم یعنی عرض کنم خدمت شما، در غیر توریه قائل به تحریمه و در توریه قائل به تحریم نیست. تو خصوص طعام در بیع التوریه میگه حرام نیست، اما اگر به صورت غیر بیع التوریه باشه قائل به حرمته. این تا اینجا. ول کراهت فی غیره من المکیل والموزون، این ول کراهه را عطف به التحریم نکنید. عبارت ظاهرش اینه ول کراهت فی غیره من المکیل والموزون، یعنی در غیر طعام، فی غیره یعنی فی غیر طعام، تا قبل از ول کراهه مربوط بود به خصوص طعام، اما در غیر طعام قائل به کراهت شده از مکیل و موزون، یعنی در غیر طعام اگر مکیل و موزون باشه کراهت داره در بیع غیر التولیه. اینم مربوط به غیر تولیت است ها، و الا تولیت که عرض کنم کراهت هم طبیعتا نداره. پس عبارت یه مقداری عرض کنم قاطی شده، یعنی به خوبی عبارت رو بیان نکرده. علا ای حاله این ولکراهه رو مبتدا بگیرید، ولکراهتو فی غیره من المکیل والموزون، فی غیره میشه خبرش. این ولکراهه هم مربوط است به بیع غیر التولیه، و الا بیع التولیه کراهت هم نداره. فی غیره رو هم بزنید به غیر طعام. پس در خصوص طعام غیر التولیه حرامه، تولیه حرام نیست، اما در غیر طعام عرض کنم غیر التولیه کراهت داره من المکیل والموزون، اما بیع التولیه کراهت هم نداره. این شد قول ششم. نکته آخری که تو این قسمت ایشون ذکر میکنه اینه، مراد از این طعامی که تو روایات و در السنه فقها اومده چیه؟ میفرماد و المراد به طعام یحتمل ان یکون مطلق ما اعد للاکل، محتمل است که مراد مطلق اون چیزی باشد که آماده شده برای اکل، هر چیز خوردنی، حالا ولو برنج باشه، ولو خرما باشه، ولو کشمش باشه، هر چی باشه. ها کما قیل انه موضوع له لغتا، کما این که گفته شده که طعام وضع شده برای ما اعد للاکل، لهو رو ضمیرش رو بزنید به ما اعد للاکل، انه هم ضمیرش برمیگرده به طعام، طعام وضع شده برای ما اعد للاکل در لغت. خب این یک احتمال و یک معنا. و یحتمل ان یکون خصوص الحنطه و الشعیر، احتمال داره مراد از طعام خصوص حنطه و شعیر باشه. بل قیل انه معناه شرعا، بلکه بعضیا گفتن اصلا معنای شرعی طعام همین حنطه و شعیره، یعنی در لسان روایات ما هر وقت طعام گفته میشه مراد همین حنطه و شعیره. و حکی عن فخر الدین نقله عن والده، حکایت شده از مرحوم فخر المحققین نقل این قول دوم که خصوص حنطه و شعیر مراد باشه از پدر بزرگوارش مرحوم علامه حلی. و حکی اختیاره عن بعض المتأخرین، حکایت شده اختیار این نظریه و قول دوم که خصوص حنطه و شعیر مورد نظر است از بعض متأخرین. قول سوم و عن شهید انه حكى عن التحرير، مرحوم شهید اول حکایت کرده از تحریر، تحریر علامه، انه الحنطه خاصه، که این فقط مراد حنطه است، یعنی مراد از طعام فقط گندمه. و حکی عن بعض اهل لغه، که از بعضی از اهل لغت هم همین معنا عرض کنم خدمت شما حکایت شده. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یکی دو تا بحث دیگه قبل از اون تنبیهات عرض کنم ایشون ذکر میکنه، ببینیم چقدر شو میرسیم. مطلب اول دوستان اینه، آیا عرض کنم بحث عدم جواز بیع مکیل و موزون قبل از قبض مربوط است به خصوص مبیع شخصی یا نه مبیع کلی رو هم شامل میشه؟ ببینید یه وقت هست من عرض کنم ماشینی رو میخرم از شما، انگشتری رو میخرم، کتابی رو میخرم، اما ماشین معین خارجی، کتاب و انگشتر معین خارجی، اما قبل از این که ماشین رو از شما تحویل بگیرم، قبل از این که کتاب و انگشتر رو از شما تحویل بگیرم، این رو میفروشم به یک شخص ثالث. خب این رو گفتیم که این جائز نیست. البته اگر مکیل و موزون رو گفتیم، اینا دیگه مکیل و موزون نیستن، شما فرض بکنید، مثلا فرض کنید 10 کیسه برنج معین خارجی، 10 کیسه گندم معین خارجی که دیگه مکیل و موزون هم باشه. پس اگر مبیع شخصی خارجی معین خارجی باشه، مثل برنج، گندم، اگر غیر مکیل و موزون رو گفتیم مثل ماشین، انگشتر، کتاب، خب اینجا بحثمون تا حالا اینجوری بود. اما یه وقت هست نه، من کلی از شما خرید میکنم. کلی یعنی چی؟ یعنی مبیع مشخص خارجی نیست. به شما میگم آقا من 100 کیلو برنج تارم مثلا فرض کنید هاشمی درجه 1 از شما میخرم، دست نمیگذارم رو 10 تا کیسه خاص. نه، برنج درجه 1 تارم هاشمی با این ویژگی ها 100 کیلو از شما میخرم که مثلا فرض کنید 2 روز دیگه تحویل من بدید، ها؟ یا نه 2 روز دیگه نه نقد تحویل من بدید. اما مشخص نمی کنیم که کدوم کیسه. ای آقا باید بره انبار از صدها کیسه ای که اونجا وجود داره 2 تا کیسه 50 کیلویی برای من بیاره یا 10 تا کیسه 10 کیلویی برای من بیاره. کلی خرید میکنم. سوال، آیا من میتونم این مبیع کلی که به ذمه بایه هست که پرداخت کنه به من، این رو قبل از قبض بفروشم؟ این سوالی است که ما در این قسمت عرض کنم خدمت شما مطرح کردیم. جناب شیخ انصاری میفرماید ظاهر اصل عنوان مسئله این است که این بحث مختص به مبیع شخصی است. چرا میگه ظاهر اصل عنوان مسئله؟ شاید دوستان از این جهته که ما داریم در مورد بیع قبل از قبض بحث میکنیم. این کلمه بیع قبل از قبض به ذهن میزنه که در مورد مبیع شخصی داره بحث میشه، نه مبیع کلی. شاید رو این حسابه که ایشون میگه ظاهر اصل عنوان مسئله این است که مختص به مبیع شخصی است. و جالب دوستان، تذکره علامه در تذکره برای کسانی که بیع قبل از قبض رو مجاز نمیدانند استدلالی کرده که از اون استدلال فهمیده میشه این مربوط به مبیع شخصیه. استدلالش چیه؟ ببینید علامه در تذکره اینجوری استدلال کرده، گفته میدونی ما چرا جائز نمیدونیم؟ علتش این است که ملکیت مشتری قبل از قبض مبیع ملکیت ضعیفه. یعنی چون هنوز مبیع رو قبض نکرده ملکیتش ضعیفه. میگیم چرا ملکیتش ضعیفه؟ میگه علتش این است که این مبیع اگر دست آقای بای تلف بشود، با تلف مبیع عقد منفسخ میشه. ها، وقتی عقد منفسخ شد، خب قبلا خوندیم دیگه، وقتی عقد منفسخ شد زمانش هم با خود بایعه، ولو مالکش آقای مشتری است اما زمانش با بایعه. پس در واقع ولایت مشتری برای تصرف کردن در این مبیع با این احتمال تلف، احتمال منفسخ شدن عقد ضعیف میشه. یعنی مشتری برای تصرف کردن ولایت قوی نداره. خب ببینید این بیان ها که میگه مبیع ممکنه تلف بشه، عقد منفسخ بشه، این مال مبیع شخصی است دیگه. مبیع کلی که تلف شدن نداره، که کلی در ذمه است، اون که تلف شدن درش معنا نداره. اما جالبه با اینکه مرحوم علامه در تذکره اینجوری استدلال کرده و از استدلالش برای مانعین فهمیده میشه که مبیع شخصی طبیعتاً باید مورد نظر باشه، اما همین علامه در تذکره در فروع مسئله کلی غیر مقبوض رو هم ذکر میکنه. یعنی میفرماید مبیع اگر دین باشه، اگر کلی باشه، بیعش قبل از قبض جائز نیست نزد مانعین. یعنی کسانی که منع میکنن تو کلی هم منع میکنن. کسی که در مبیع شخصی بیع رو جائز نمیدونه، در مبیع کلی هم بیع رو جائز نمیدونه. چرا؟ چون وقتی در مبیع شخصی که مبیع تعین دارد، تشخص داره، بیع جائز نشود، در کلی که تعین و تشخص نداره به طریق اولا باید بگیم بیع جائز نیست. توی مبیع شخصی بالاخره این مبیع شخصی یه تعینی داره، یه تشخص خارجی داره، اون رو اگر شما میگید بیعش جائز نیست به شخص ثالث مثلا، خب در کلی به طریق اولا نباید جائز باشه. و رو همین حساب که در کلی هم جائز نیست، تو بیع سلم هم که مبیع کلیه قبل از قبض گفتن بیعش جائز نیست. این عرض کنم فرمایش تذکره. نهایتا شیخ انصاری میفرماید که ما کار به کلام تذکره نداشته باشیم، کلام تذکره هرچه باشد از حیث نص و فتوا فرقی بین مبیع کلی و مبیع معین خارجی وجود نداره. چه قائل به من باشیم تو هر دو قائل به من ایم، چه قائل به جواز باشیم تو هر دو قائل به جوازیم. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان الظاهر ان اصل عنوان المساله مختص بالمبیع الشخصی. ظاهر این است که اصل عنوان مسئله اختصاص به مبیع شخصی داره. این که میگه اصل عنوان مسئله، عرض کردم شاید نگاه جناب شیخ انصاری اینه که چون در اصل مسئله بحث در بیع قبل از قبضه، خب این قبضم معمولا عرض کنم به ذهن میزنه که قبض مبیع شخصی مورد نظر باشه، رو این حساب شاید ایشون میگه مختص بالمبیع شخصی. کما یظهر من الاستدلال فی التذکره للمانعین، کما این که ظاهر است، چی ظاهره؟ همین که اختصاص به مبیع شخصی داره، از استدلالی که مرحوم علامه در تذکره کرده برای مانعین، یعنی برای کسی که بیع قبل از قبض رو جائز نمیدونه، استدلال کرده به ضعف ملک، گفته آقا ملکیت این آقای مشتری که میخواد قبل از قبض این مبیع رو بفروشه ملکیت ضعیفه، به ضعف الملک قبل القبض. چرا ضعیفه؟ این لام علت ضعف لنفساخهی به تلف، به خاطر اینکه این معامله با تلف شدن مبیع در دست خود آقای بایه منفسخ میشه، و کون المبیع مضمونا علی البایه، و مبیع مضمون علی البایه است. مضمون علی البایه یعنی تلفش به گردن خود آقای بایه. فولایت المشتری علی التصرف ضعیفتون، پس ولایت مشتری برای تصرف کردن چون ملکیتش ضعیفه ولایتش هم ضعیف میشه. اما با اینکه ایشون این استدلال رو آورده و از استدلالش پیداست که مورد نظر مبیع شخصی است، اما و ذکر فی التذکره الکلی الغیر المقبوض فی فروع المساله، ایشون در فروع مساله کلی غیر مقبوض رو هم ذکر کرده. چی فرموده؟ و قال و فرموده المبی ان کان دینن، مبی اگر دین باشه یعنی به ذمه باشه کلی باشه، لم یجز بیعه قبل قبضه عند المانعین. عند المانعین یعنی کسانی که منع میکنن بیع قبل از قبض رو در مبیع شخصی، در کلی هم منع میکنن، جائز نمیدونن. چرا؟ لأن المبی مع تعینهی، اگر مبی معین خارجی باشه لا یجوز بیعه قبل قبضه، فما عدمهی اولا، مبی وقتی معین خارجی است جائز نباشد بیعش قبل از قبض، اگر تعین نباشه توش به طریق اولا جائز نیست. فما عدمهی یعنی مع عدم تعینهی اولا به عدم جوازه. عرض کردم چرا اولاست؟ یعنی مبیع خارجی با اینکه یه تعین و تشخص خارجی داره، اگر شما اون رو جائز ندانستید، کلی که دیگه کلیست و حتی تعین خارجی هم نداره، به طریق اولا باید بیعش جائز نباشه. فلا یجوز، حالا که کلی هم جائز نشد، پس جائز نیست بیع السلم قبل قبضه، بیع اون مالی که مبیعی که به بیع سلم فروخته شده یا خریداری شده توسط آقای مشتری قبل از قبض، بیعش جائز نیست. ولل استبدال بهیم، نه تنها بیعش جائز نیست بلکه استبدالش هم جائز نیست، یعنی جابجا کردنش چه به بیع چه به صلح چه به اجاره، استبدالش به طور کلی جائز نیست. و بهی قال الشافعی، به همین عدم جواز بیع قبل از قبض قائل شده، عرض کنم شافعی که یکی از رؤسای مذاهب چارگانه اهل سنته. این فرمایش تذکره. جناب شیخ انصاری یک سطر و نیمه دیگه میفرماید و کیفکان، کیفکان یعنی حالا ما کار نداریم نظر علامه در تذکره نهایتاً چیه، فلا فرق فی النص و الفتوا، فرقی در نص و فتوا وجود نداره، بنا ان علی المن، اگر ما بیع قبل از قبض رو ممنوع دانستیم و جائز ندانستیم، فرقی وجود نداره بین المبیع المعین و الکلی، دیگه مبیع معین باشه و کلی فرق، ولا بنا ان علی الجواز، حتی اگر جائز هم دونستیم باز فرقی بین معین و کلی نیست. خلاصه معین و کلی چه قائل به جواز باشیم چه قائل به من، فرقی با هم نمی کنن. دیگه بقیهش میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.